الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد ثانی که امر انتزاعی بود تمام شد. یک کلمه باقی مونده است در امر انتزاعی که سبب بعضی از شبهات شده است. اون کلمه‌ای که باقی مونده است اینه که در موارد امر انتزاعی ما سه تا مجرا داریم برای استصحاب. یکی ذات اون منشأ است، ذات منشأ که مرحوم آخوند در تعلیقه حکم را برده است به ذات منشأ. دوم منشأ انتزاع است. منشأ انتزاع یعنی ذات مع الخصوصیه که منشأ انتزاع امر انتزاعی است. سوم خود امر انتزاعی، اونی که ما منکر شدیم و گفتیم استصحاب در این جاری نیست خلافاً لصاحب الکفایه، اون قسم اول است، استصحاب در ذات منشأ انتزاع. مثل این که زید قبلا زنده بود، الان زوجش فرزندی را به دنیا آورد، شک داریم که زید الان زنده است، فهو ابن الان، یا نه زید مرده. فرض اول اینه که استصحاب کنیم حیات زید را، ای ذات منشأ انتزاع است. یا در اون مثالی که شک داریم زید زنده است یا مرده، استصحاب کنیم حیات زید را برای وجوب انفاق بر زوجش، ای استصحاب در ذات منشأ انتزاع است. اینو مرحوم آخوند در تعلیقه گفت عیبی ندارد و ما گفتیم نه، استصحاب ذات منشأ انتزاع برای اثبات حکم مترتب بر امر انتزاعی مثبته. استصحاب کن حیات زید را برای که ثابت کنیم فیجب الانفاق بر زید به ما هو زوجون. میگیم نه، استصحاب حیات زید ثابت نمی کند زوج بودن را و حکم رو زوج رفته است. اونی که مرحوم آخوند می فرمود در تعلیقه استصحاب در ذات منشأ انتزاع است و ما عرض کردیم استصحاب در ذات منشأ انتزاع حتی در اونجایی که امر انتزاعی ما به حضا نداره. البته آخوند در جایی میگفت که ما به حضا نداره ها، همه جا نمیگفت، حتی در جاییم که امر انتزاعی به حسب ظاهر ما به حضا ندارد اونجا اصل مثبت است. اگر اون امر انتزاعی یا منشأ آن حالت سابقه داشت، خب در همون ماه صبر جاری میکنیم. و اگر او امر انتزاعی یا منشأ انتزاع حالت سابقه نداشت، استصحاب رو جاری نمیکنیم. مثال این که امر انتزاعی حالت سابقه داشته باشد، همین استصحاب حیات زید که آخون می کرد، قبلن زید زنده بوده، قبلن زوجم بوده، استصحاب را در بقاء زوج میگیم، اون زوجی که زید بود، زوج زید حی که زوج بود، الان شک دارم باقی یا نه، استصحاب میکنم بقاء زیدی را که زوجه، فیجب علی الانفاق. و اگر امر انتزاعی حالت سابقه نداشت، منشه انتزاع حالت سابقه نداشت، اونجا استصحاب در ذات اثر ندارد، در منشه انتزاع هم که حالت سابقه ندارد. مثل اون مثال ابوتی که ما زدیم، استصحاب ابوت حالت سابقه نداره، فقط حیات زید حالت سابقه داره. ابوتش چون وقتی زنده بود بچه نداشت هنوز، الان که زنش بچه آورده، اگر زنده باشد فعبون. اینجا استصحاب در بقا زید اثر ندارد، استصحاب در عنوان هم حالت سابقه ندارد. این اونی که مرحوم آخوند فرمود و شق اول استصحاب در ذات منشه انتزاع. و اما تمامش بکنم، و اما استصحاب در امر انتزاعی، قبلا زوج بود، الانم شک دارم زوجیت باقیه، در خود امر انتزاعی شک دارم طلاق داده یا نه، یا هنوز زوجون، استصحاب اون زوجیت را، استصحاب در امر انتزاعی یا استصحاب در منشه انتزاع. قبلا این زید حیاتی داشت که متصف به زوجیت بود، این خصوصیت را داشت که از این خصوصیت شما انتزاع می‌کردی زوج بودن را. استصحاب در امر انتزاعی اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب در منشأ الانتزاع اگر حالت سابقه داشته باشد، عیبی نداره. منتها یه بحث دیگه باز در اینجا هست که آیا ما باید استصحاب را در امر انتزاعی جاری بکنیم یا در منشأ جاری بکنیم، در عنوان جاری بکنیم یا در معنون جاری بکنیم. قبلا این زید کان عادلا، الانم اتصافش را به عدالت استصحاب میکنه. قبلا کان منشأ لانتزاع عدالت، اون خصوصیت ملکه را داشت، منشأ انتزاع، الان شک دارم اون منشأ هنوز باقی یا نه، استصحاب میکنم بقای اون منشأ را. استصحاب منشأ لانتزاع، استصحاب امر انتزاعی، اینا اگر ارکانش تمام باشد، حالت سابقه داشته باشد، مانعی ندارد. حالا اینو میخوام اضافه کنیم، فرقی نمی کنه بگیم حکم اثر از عنوان سرایت به معنون میکنه یا نمی کنه. مرحوم دیروز اشتباه نقل کردیم، مرحوم آخون میگه حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، همیشه مستصحب شما اون معنونه. اگرم بگید سرایت نمی کند، خب همیشه عنوان و معنون با همن دیگه، استصحاب رو جاری میکنه در عنوان، فرقی نمی کنه. اون مبنا اختلاف اون مبنا در اینجا اثر نداره، چون همیشه اگر منشأ انتزاع موضوع استصحاب است، امر انتزاعی موضوع استصحاب است. اگر اینم موضوع استصحابه، چون امر انتزاع و منشأ انتزاع متحدانن، لا ینفکانن، اینه که او بحث ثمری در اینجا ندارد، حکم از عنوان به معنون سرایت بکند یا نکند. اینا اختلاف سیاقت الفاظه. بگه استصحاب میکنم اتصافش را به عدالت، یا اتصاف میکنم اون حالتی را که از او عدالت انتزاع میشه، فرقی نمیکنه، هر دوتا برش اثر بار میشود، اختلاف سیاقت است، اثری ندارد. پس اینجور شد، تحصل در امر انتزاعی و منشأ انتزاع که مورد دوم ما بود، ما سه تا چیز داریم. ذات منشه انتزاع، همونی که آخون گفت استصحاب جاریه در خارج المحمول، و ما گفتیم نه، در ذات منشه انتزاع استصحاب جاری نیست بلا فرق بین خارج المحمول و محمول به زمیمه. دو چیز دیگر، یکی منشال انتزاع، یکی خود امر انتزاعی. نه، اگر منشال انتزاع یا امر انتزاعی حالت سابقه داشت، شما میتونی استصحاب را در منشال انتزاع جاری بکنی. منشال انتزاعها یعنی با او خصوصیت، نه او ذاتش، میتونی استصحاب را در امر انتزاعی جاری بکنید. مثالایی که مرحوم آخوند زده در تعلیقه همش داخل استصحاب در امر انتزاعی و منشه انتزاع، نه غیر از همش، نه غیر از یکی که باب نظر است، بقیه از این قسمه است. خب دیگه جواب دادن دیگه، نباید بفرمایید بین عنوان و معنون سوا مسبب نیست، چون عنوان و معنون تسببشون شرعی نیست، تسببشون عقلیه. خب تمام شد. و اما مورد ثالث، استصحاب در متعلقات. مشکله استصحاب در متعلقات اینه که متعلقات نه حکم شرعیان نه موضوع حکم شرعیان. از اون طرف مشهور میگن آقا مستصحب یا باید اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد. و از طرف دیگر ما میبینیم در خود روایات استصحاب را در متعلقات جاری کرده، در شرط جاری کرده. شرط نه حکم شرعیه، وضو نه حکم شرعیه، نه موضوع حکم شرعیه. وضو اثر شرعی ندارد، اثر شرعی داره برای جواز مس، ولی در روایات که استصحاب را در وضو جاری کرده به لحاظ نماز جاری کرده، به لحاظ نماز وضو اثر شرعی نداره. اینه که یه مشکلی شده، یه عویسه‌ای شده. از طرفی میگوین مستصحب باید اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد، از طرفی ما میبینیم در روایات استصحاب را در متعلقات جاری کرده. متعلقات نه حکم شرعیان نه اثر شرعی دارن. متعلقات مسقط حکم شرعیان. شما شرط بیاری، امر به شرط ساقط می شود، امر به مشروط ساقط می شود. جزء را بیاری، اینا مسقط تکلیفن نه مثبت تکلیف. این مشکله. برای حل این مشکله وجوهی ذکر شده است. وجه اول، اونی که مرحوم آخوند در کفایه و در تعلیقه فرموده. وجه اول اینه که مرحوم آخوند که حل کرده مشکل را، به دو بیان حل کرده مشکل را. بیان اول همین که در کفایه فرموده که این که میگوین مستصحب باید حکم شرعی باشد یا حکم شرعی داشته باشد، این حکم شرعی داشته باشه هم است، از حکم شرعی مستقل و حکم شرعی تبعی غیر مستقل. فرموده که استصحاب شرط، استصحاب جزء اثر مستقل ندارن، ولی اثر شرعی غیر مستقل دارن. استصحاب جزء، جزء اثرش چیه؟ اثر شرعی جزئیات. استصحاب شرط، اثر شرعی شرطیت. برگردید به بحث احکام وضعیه. مرحوم آخوند احکام وضعیه را سه قسم کرد. یک قسمش گفت مجعول نیست اصلا، لا اصلا استقلالا ولا تبعا، مثل شرطیت برای تکلیف. استطاعت شرطیت تکلیف دارد، این شرطیتش مجعول نیست، امر تکوینیه. قسم دوم گفت مجعول است تبعا لا استقلالا، مثل جزئیت برای مأمورم به، شرطیت برای مأمورم به. شارع مقدس وقتی وجوب را جعل کرد رو مرکبی، جعل بل استقلالش وجوبه، وجوب را جعل کرد، اما به تبع جعل کرد جزئیت کل جزئن را، به تبع جعل کرد شرطیت کل شرطن را. اگر نمی گفتی نماز واجبه، سوره جز نمی شد، نمی شد، حمد جز نمی شد. وقتی گفت این مجموعه واجبه، اون جز شد، پس جزئیت رو جعل کرد. مرحوم آخوند در متعلقات قائل است که برای اونها متعلقات دو قسمن دیگه، بعضشون اجزایان بعضش شرایطن. مرحوم آخوند قائل است که در متعلقات جزئیت جعل شده است، شرطیت جعل شده. همینجور اگر میخواد جا بیندازید برای شاگرد، همینجور صحبت کنید. وقتی گفت نماز واجبه، حمد شد جزء نماز، دیدن جز قرار داد دیگه، وجوب نیاورده بود، جز قرار نداده بود، میگن جز قرار داد، تا گفت واجبه این مجموع، این جز قرار داد، همین معنای جعل جزئیته. این رو شرط قرار داد به تقید به واجب، پس شرطیت را با اون جعلش جعل کرد. مرحوم آخون فرموده در اینجا، استصحاب جز یا استصحاب عدم جز، استصحاب شرط یا استصحاب عدم شرط، اثر شرعی داره، اثر شرعیش جزئیته، اثر شرعیش نفی جزئیته، اثر شرعیش شرطیت یا نفی شرطیته. استصحاب میکنی وضو را، قبلا وضو داشتی، الان شک داری وضو داری یا نه، استصحاب میکنی بقا وضو را، اثر شرعیش چیه؟ پسی شرطیت داره، وضو شرطیت داره. اینجور فرموده مرحوم آخون، او قاعده را قبول کرده، گفته مستصحب لابد و ان یکون حکما شرعیا، حکم لابد ان یکون حکما شرعیا او زا حکم شرعی، ولی این زا حکم شرعی رو گفته عام است، از حکم مجعول بل استقلال و حکم مجعول بالتبع. بعد گفته جزئیت شرطیت مجعول بالتبع، پس استصحاب شرط اثرش شرطیت است، استصحاب جز اثرش جزئیت است. در تعلیق فرمده اگر قبول نکنی، بگی نه آقا باید اثر شرعی مستقل داشته باشه، در تعلیق کاملش کرده. فرمده اگر کسی قبول کرده، نه ابیت، خب اگر کسی گفت نه باید اثر شرعی مجعول به استقلال باشه، گفته بازم ما جواب داریم. جواب دوم، جواب دومش اینه که فرموده استصحاب میکنی شرط را، اثر شرعیش وجوب، اثبات وجوب روی مقید. استصحاب میکنی جزء را، اثر شرعیش اون تکلیفی که روی این مرکب با این جز آمده. استصحاب میکنی بقای وضوع را، اثر شرعیشیه، پس وجوب تعلق گرفته به نماز با این وضوع، با این وضوع استصحابی. فرموده استصحاب شرط اثرش اثبات امر به مشروطه، استصحاب جز اثرش اثبات امر به مرکبه، امر به مرکب مجعول به استقلاله، امر به مشروط مجعول به استقلاله. حاصل الکلام، حاصل الکلام، استصحاب شرط استصحاب جز اثر شرعی دارد، اثر شرعیش اما شرطیت و جزئیت که امر انتزاعی هم، یا خود امر به مقید و مرکب که من شال انتزاع هم. همینو تو ذهن بسوارید. استصحاب شرط استصحاب جز اثر شرعیش جو اثبات جزئیت اثبات شرطیت که امر انتزاعیه، یا اثبات امر به مرکب اثبات امر به مقید که منشه انتزاع شرطیت و جزئیت. هر کدام را بگی درسته. پس در استصحاب در متعلقات احکام مشکلی ما از جهت اثر شرعی نداریم. این بیاناتیه که مرحوم آخوند در کفایا آورده، در تعلیقا آورده و مطلب را تمام کرده. اشکال شده بر مرحوم آخوند، اشکال اینه که این شرطیت، این جزئیت، یا امر به مرکب، امر به مقید، اینا اثر شرعی بقای شرط نیست، بقای جز نیست. شما استصحاب میکنی بقای وضوع را، این اثر شرعی شرطیت نیست که. ما قبول کردیم شرطیت جزئیت اینا مجعول شرعی هن، ولی اینا مجعول شرعی هن انتزاع میشن از امر به مقید، از امر به مشروط. خود شما اینجور گفتی در احکام وضعیه، از امر به مرکب انتزاع میکنید جزئیت رو برای اجزا، از امر به مقید انتزاع میکنید شرطیت رو برای شرط. محل بحث ما، یه نکته ظریفی، محل بحث ما بقاء شرط است. در حالی که منشأ انتزاع شرطیت و جزئیت اخذ شرط است. شرطیت و جزئیت را از اخذ شارع شما انتزاع میکنی. اینجا بحث در اخذ شارع نیست. اینجا استصحاب میگه شرط وجود داره، شرطیت که از وجود شرط انتزاع نمیشه، از شرط قرار دادن انتزاع میشود. جزئیت از وجود جزء انتزاع نمیشود. رکوع رو شما آوردی، از رکوع، از آوردن رکوع که جزئیت انتزاع نمیشود، جزئیت از قرارداد شارع انتزاع می شود. کما این که امر به مرکب منشه انتزاع، امر به مقید درست، اونها منشه انتزاع جزئیت و شرطیت هن، ولی وجود شرط ربطی به امر به مقید نداره، وجود جز ربطی به امر به مرکب نداره. شرط باقیه، اثرش اینه که پس امر به مقید ساقطه نه ثابته. چجور شده مرحوم آخوند مثلا این اشتباه فاحش رو کرده؟ استصحاب شرط اثرش وجوب امر به مقید نیست، اثرش سقوط امر به مقید است. حالا که وضو داری در این نمازت، پس امر به نماز معطر ساقط است، اثرش سقوط است نه ثبوت. استصحاب شرط، استصحاب حاصل الكلام، استصحاب شرط، استصحاب جزء برای اثر شرطیت جزئیت غلط است. استصحاب شرط، استصحاب جزء برای اثر وجوب مرکب یا وجود مقید غلط است. اینه که راهی را که مرحوم آخون رفته ناتمامه. این اشکالی که در مثال اصول قبلش مرحوم شیخ اصفهانی بر مرحوم آخون کرده است، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این اشکال وارد نیست. این اشکال بر مرحوم آخون منشأش غفلت از مبنای آخونده در باب اجزا. اگر انظار مبارکات باشه، در کفایه جلد اول بحث اجزا مرحوم آخون می فرمود قاعده طهارت، قاعده حلیت، این توسعه در شرطیت است. بعد گفت بلکه استصحاب هما علا وجه قوی، استصحاب رو هم گفت توسعه در شرطیت است. اگر اون مبنا را در باب اجزا ملاحظه کنید، این فرمایش مرحوم آخون اینجا مفهوم می شود. آخون میگه استصحاب می کنیم شرط را اثرش شرطیت است. عبارت یه خورده ای بله اشتباه انداز است. استصحاب می کنیم وجود شرط را، اثرش توسعه شرطیت هست. قاعده طهارت هم در خارج جاری می شد، شک داشت یه آب پاکه یا نه، گفت کل شیء طاهر پاکه، گفت معنا این که پاکه ای حاکم بر ادله وضو بگیر با آب طاهر، ای حاکم بر اویه. او میگه وضو بگیر با آب طاهر شرط می کنه، این میگه طاهرون، طاهرون یعنی تو شرط اینجا داری، توسعه در شرطیت. اون خطاب اولی میگه نماز بخوان در حلال گوشت، قاعده حل میگه ارنب حلال گوشته، حلال گوشته یعنی پس تو واجد شرط نماز هستی، اگر در جلد ارنب نماز بخوانی واجد شرط هستی. آخون اصل را در خارج جاری می کند ولی نتیجه می گیره شرطیت را. اینجا ما همینجور، مرحوم آخون در اینجا فرموده ما استصحاب می کنیم در استصحاب می کنیم در متعلقات احکام، استصحاب می کنیم جزء را، استصحاب می کنیم شرط را، اثر شرعیش شرطیته، این توسعه در شرطیته. شارع مقدس با این استصحاب برای ما شرطیت را برای این مشکوک توسعه داده است، گفته این وضوی مشکوک هم شرط نماز هست. من گفتم نماز بخوان معطاره، دلیل اولی. حالا میگم لا تنقض الیقین بشک، الان بگو وضو دارم. وضو دارم یعنی تو واجد اون شرط هستی، اثر شرعی وضو دارم تو واجد شرطی، شرطیت اینجا را شامل می شود. قبول داریم عبارت مرحوم آخون قاصره، شرطیت اثر شرعی اون تکالیف اولیه است، ولیکن بر استصحاب هم شرطیت مترتب می شود. بله با استصحاب جعل شرطیت می کنم. الان عرض می کنم یه خورده دیگه باقی مونده. و به عبارت اخرى این که مستصحب باید اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد، این ظاهرش مراد نیست. مستصحب اثر شرعی یا زی اثر شرعی، ظاهرش اینه که با قطع نظر از استصحاب مستصحب باید یا اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی. اگر این طور باشه وضو نه اثر شرعی است نه زی اثر شرعی. این که میگوین مستصحب باید اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد، ظاهرش اینه که با قطع نظر از استصحاب باید مستصحب اثر شرعی داشته باشد یا خودش اثر شرعی باشه، ظاهرش اینه. ولی ظاهر مراد نیست. مراد از این که استصحاب مستصحب باید اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد، مرادشون اینه که استصحاب جایی جاری باشد که استصحاب اثر داشته باشد، اثر شرعی داشته باشد. اثر عقلی یا بی اثری نه. اگر فقط اثر عقلیه اونجا جای استصحاب نیست، هیچ اثر نداره جای استصحاب نیست، لغوه. استصحاب باید اثر شرعی داشته باشد، مرادشون اینه. حالا اثر شرعی داشته باشه هم از این که نکته لطیفیه، خوب دقت بفرمایید. استصحاب جایی جاری می شود که اثر شرعی باشه. حالا این اثر شرعی میخواد مال، میخواد خود مستصحب باشد مثل استصحاب و وجوب، میخواد این اثر شرعی اثر مستصحب باشد مثل استصحاب خمر مثلا، یا نه این اثر شرعی به خود استصحاب درست بشود. در متعلقات اثر شرعی به خود استصحاب درست میشود. شاید شنیده باشید گاهی اثر استصحاب مال مستصحب نیست، به نفس استصحابه. وضو اثر شرعی نداره با قطع نظر از استصحاب، به استصحاب کردن، به این که میگه استصحاب کن اثر درست میشود. اونی که ما میخواییم اینه که استصحاب اثر داشته باشه ولی با خودش. اونی که ما نیاز داریم اینه که استصحاب اثر شرعی داشته باشه ولو به خودش. اینجا استصحاب به خودش اثر شرعی تولید میکنه، به نفس استصحاب اثر شرعی درست میشود. مرحوم آخون ادعاش اینه استصحاب در متعلقات، ما اول یه مرکبی داریم یک مقیدی داریم، استصحاب را میخوام جاری کنیم در متعلقات بعد تعلق الحکم. ادعای مرحوم آخون اینه که استصحاب در متعلقات خود استصحاب توسعه جزئیت است، خود استصحاب توسعه شرطیت است. به استصحاب این اثر پیدا می شود. نگید در همه اصول مثبته اینجوریه، نه، حرف غلطیه. در سار اصول مثبته ما فرض نکردیم اول یک امر به مرکبی را، امر به مقیدی را تا استصحاب ناظر به اونا باشد، توسعه دهنده اونا باشد. نه، اونجا میگفت استصحاب میکرد نمیدونم بقاعش را زیر لحاف فقتل. اونجا نظارتی در کار نیست. نظارت را مرحوم آخون، نظارت قاعده حل، قاعده طهارت، استصحاب علا وجه قوی، نظارت را بر ادله اجزا و شرایط می داند. میگه اینا حاکم بر اجزا و شرایط هم. نتیجه حکومت را توسعه جزئیت و شرطیت می داند. نتیجه توسعه شرطیت و جزئیت را اجزا قرار داده است. مرحوم آخون در احکام ظاهریه اصول عملیه، قاعده طهارت، قاعده حل و استصحاب، براعت، نه براعت رافعه، نه، در اینها نتیجه اصول عملیه را اجزا قرار داده. بین بیانی که عرض کردیم، حاصل الکلام تحصل، راهی را که مرحوم آخون رفته است برای حل مشکله، بر مبنای خودش اون مبنایی که در باب اجزا گفته است درسته. استصحاب میکنیم وضوع را، نتیجه میون شرطیت را، یعنی اینم شرطیت داره، توسعه داد شرطیت را دیگه صاحب وضوع. استصحاب میکنیم جزء را، نتیجه میگیریم جزئیت داره. استصحاب میکنیم شرط را، میگیم مقید به اینم امر داره. امر را اول آورده بود رو نماز معد، وضوع واقعی. استصحاب توسعه داد، میگه امر من رو وضوع اعم از وضوع واقعی و استصحابی. نتیجه میگیریم از این استصحاب جزئیت را، به معنا توسعه جزئیت را. جعل جزئیت را برای این اینه که فرمایش مرحوم آخون که فرموده استصحاب در اجزا و شرائط برای اثبات جزئیت، برای اثبات شرطیت، برای اثبات امر مرکب، برای اثبات امر مقید، لیس به مثبتن، حرف درستیه بر مبنای خودش. و اما بر مبنای دیگران، اونها هم یه حرف رو قبول میکنن. فرق بین مبنای دیگران و مبنای آخون اینه که مرحوم آخون توسعه در جزئیت، توسعه در شرطیت را واقعی میدانه. میگه واقعا جزء عمه، واقعا شرط عمه، لذا میگه اجزا. اما مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینها دیگران، اونها یقین نداریم، اونام قبول دارن که ادله اصول عملیه حکومت داره بر ادله اولیه. اونتا میگن حکومت ظاهریه. استصحاب شرط میگه ظاهرن شما شرطیت رو دارید، ظاهرن شرطیت برای اینم هست، ظاهرن. استصحاب جز میگه جزئیت برای این هست، ظاهرن. اگر کسی حکومت ادله اصول عملیه را بر ادله اولیه قبول داشت، همین حرف آخون میشه. منتها آخون میگه حکومت واقعیه، توسعه واقعیه، اجزای مسلک ناینی میگه نه، حکومت ظاهریه، توسعه ظاهریه است. میگه ظاهرن شرطیه دیرم گرفته، امر به مرکب این را هم گرفته، امر به مقید این را هم گرفته. تو واجد وضویی، پس نماز با این وضو امر داره اثرش. اینا میگن ظاهرن، مرحوم آخون میگه واقعاً. نتیجه میگیریم فرمایش مرحوم آخون بر مسلک حکومت، ادله اصول عملیه بر ادله مرکبات و مقیدات بر مبنای حکومت تمام است. منتها اگر بگی حکومت واقعیه است، مجعول میشه شرطیت واقعیه، مجعول میشه جزئیت واقعیه، اجزا نتیجهش. و اگر گفتید حکومت ظاهریه است، میشه ظاهری. بله اگر کسی گفت نه آقا اینو حکومت ندارن بر ادله اولیه، نظارتی بر اونها ندارن، مجرد معذریت، مجرد منجزیت، نظارتی در کار نیست، حرف مرحوم آخون درست نیست. اگر کسی گفت ادله اصول عملیه، نظارتی بر ادله اولیه ندارن، که ما بحث کردیم سابق مناسبت کلام مرحوم آخون که آیا ادله اصول عملیه نظارت دارن یا نه، ما گفتیم صاف نیست نظارت رو، نتونستیم اطمینان پیدا بکنیم که ادله اصول عملیه نظارت داشته باشن و توسعه بدهن اون ادله اولیه را، شرطیت را توسعه بدهن، جزئیت را توسعه بدهن. نه، اینا برای مجرد معذوریت، برای مجردی که شما حجت داشته باشی، مشکوک و تاره را میخوری حجت داشته باشی، این مقدار معذور باشی اگر خلاف واقع در آمد. اما اینا بیان شرط نماز را توسعه بدن، اجزای نماز را توسعه بدن، ما باورمون نشده. لذا این جواب مرحوم آخون علا مسلک الحکومه تمام است، علا مسلک عدم الحکومه ناتمامه. بعد از مرحوم آخون، مرحوم آغازیا یه جواب دومی داده. مرحوم آغازیا مشکل را جور دیگر حل کرده و آمده و در شرط تصرف کرده. گفته ای که مردم میگن شرط اونی که مقید باشد، نه این درست نیست. یه بیانی داره، چون بحث مهمیه عیب نداره، بیانات مرحوم آغازیا، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی اینا را بله متعاقباً بیان خواهیم کرد. ملاحظه بفرمایید تا فردا.